بر این اساس نام نهضت خیش را نهضت شعوبی گذارده بودند تا در برابر سیاست خلافت ناسیونالیسم ایرانی خیش را پایگاه قرآنی داده باشند و از این طریق هم تبلیغات دستگاه اموی را که محو ملیت‌ها را پایگاه اسلامی می‌داد رسوا سازند و به عنوان اسلام رژیم خلافتی را که مدعی خلافت پیامبر حکومت الهی بود خلع سلاح کنند و هم در میان مردم ایران که اسلام را به عنوان یک ایمان جوان نفوذ دامن‌گستر یافته بود و میافت به عنوان روح استقلال و فکر ملیت و احیای شخصیت ایرانی را بیان که با مقاومتی مذهبی مواجه شود رسوخ دهند. شعوبیه با این شیوه خردمندان و منطقی و با قهرمانی و شجاعت بسیار و با استخدام هنر و ادب برای تبلیغ و تجهیز و انگیزش روح ملی و آزادی‌خواهی نفوذ عمیقی در اندیشه ها کرد و توانست در بدترین شرایط سیاسی و روحی که مردم ایران در زیر هجوم نظامی و سلطه سیاسی و تبلیغات فکری اموی به نومیدی و حقارت و شکست گرایی و تسلیم خو می‌کردند روح حمیت و استقلال خواهی و امید به پیروزی و در نتیجه ایستادگی در برابر خرافت را در آنها بدمد. با تکیه‌ای که شعوبیه بر تاریخ ایران و گذشته پر اقتدار و مفاخر ملت خیش می‌کرد، سابقه تاریخی را که داشت مدفون می‌شد و از یادها می‌رفت دوباره مطرح سازد و احیا کند و روح اتکاب خیش و ایمان به شخصیت خیش و بینش و خودآگاهی تاریخی و ملی را دوباره زنده و فروزان سازد و این زمینه ای را در افکار و عواطف ایجاد کرد که از اوایل قرن دوم به صورت قیام‌های سیاسی و نظامی و مذهبی چون ابو مسلم و استاد سیس و بابک و بلاخر و سپس سامانیان و طاهریان و صفاریان و سمرآتان بعضهای فکری پایدار گشت. بشار ابن بود یکی از نمونه‌های برجسته روشنفکران و آزادی‌خواهان شعوبی است که در اوج حکومت خشن و هولناک بنی امیه و مستقیما با زیاد در افتاد و در این راه سختی ها و شکنجه های بسیار تحمل کرد و هرگز فریادش علی آنان خاموش نشد. میدانیم که زیاد فرزند سمیه است و پدرش نامعروف، زیرا سمیه زنی فاحشه بود و مشهور و از این رو زیاد را به طور مبهم زیاد ابن ابی زیاد پسر پدرش می‌خواندند. معاویه که هوشیاری و لیاقت سیاسی او را می‌شناخت و از طرفی پست ذاتی و اخلاق زشت او نیز برای او معلوم بود، در وجود او بهترین استعداد را برای پیشبرد سیاست ویژه خویش یافت. برای اینکه وی را از ننگ بی‌پدری در جامعه رها سازد و از طرفی او را با انتساب به خویش قرد و افتخار نماید و از این طریق هم از استعدادهای بهرهبهره گیرد و هم به وفاداری او مطمئن گردد، به قانون استلحاق متوسل شد که سنتی در جاهلیت بود و اسلام را نفی کرد و معاویه خلیفه اسلام دوباره آن را احیا نمود. استلحاق یعنی الحاق و فرزندی که بیپدر است، به تعبیر درست‌تر پدرهای متعددی دارد و یکی از این پدرها که دلایل و قرائن تایید کننده تری برای اثبات انتصاب فرزندی وی به خویش ارائه دهد. برای تشخیص و قضاوت و صدور حکم شورای از شیوخ معتبر تشکیل می‌شد و پس از رسیدگی به درخواست الحاق یا استلحاق در صورت حقانیت ادعا پدری وی را برای فرزندی حرامزاده به رسمیت می‌شناختند. معاویه چنین شورایی را در زمان خلافت اسلامی خود تشکیل داد و درخواست الحاق زیاد بن ابی را به ابو سفیان پدر خیش مطرح کرد و طبق معمول برای اثبات حقانیت ادعا خیش شاهد آورد و این شاهد پیرمردی بود شراب فروش که در محضر دادگاه حضور یافت و به تفصیل شرح داد که شبیه ابو سفیان وارد میخانه من شد، پس از محض شدن از من تقاضای زنی کرد و گفتم اکنون کسی را در اختیار ندارم و او اصرار کرد و گفتم سمیه هست، اما وی زنی سال خورده است و زشت و پستانهایش فرو افتاده و شکمش بر آمده و تشریح دلیل خصوصیات مادر زیاد برای اثبات واقعیت رویداد. ابو سفیان گفت او را بیاورد. سمیه را حاضر کردم و ابو سفیان آن شب را با وی خوابید و زیاد ثمری آن شب است و شک ندارد. البته شورا رأی به الحاق زیاد به ابو سفیان داد و با این مراسم فرخنده افتخار برادری معاویه را یافت. وقتی زیاد که اکنون یکی از بانفوذترین شخصیت‌های سیاسی امپراتوری خلافت امیه شده بود، بشار شعوبی را به خاطر زخم زبان‌ها و اشعار تندش علیه امویان و مفاخر بسیاری که از ایرانیان و از عظمت و اصالت نیاکان خیش و گذشته ملت خیش می سرود دستگیر کرد و به عنوان شکنجهی تحقیرآمیز داروی اسهال‌خیز به وی خوراند و در کوچه و بازار رهایش کرد. بشار راه می رفت و از شلوارش آنچه به وی خورانده بودند می ریخت و بچه های کوچه به دنبالش افتاده بودند و قاه قاه می خندیدند و او در همان حال با خون سردی و سرسختی و بیباکی در محیطی زیاد همه کاره بود و او هیچ کاره می سرود که آب است و نبید است، قصارات زبیب است، سمیه رو سفید است، یعنی چیزی نیست، آب است و شراب خرما شیره است، سمیه مادر زیاد روسپی است. این دوره نهضت شعوبی که رهبران و روشنفکران با هوشیاری و آگاهی و شناخت محیط زمان بر اصل برابری ملت ها تکیه داشتند و خود را اهل تسویح میخواندند، یعنی طرفداران برابری میان عرب و عجم، دوران نفوذ دامن گستر و اوج شکوفایان به شما میرد. زیرا با این منطق هم نیروی اسلام را پشتیبان شعار خیش داشتند و هم با اعلام شعار التسویح بین العرب و العجم سیاست اموی را که بر التفضیل یعنی تفضیل العرب علی العجم تکیه میکرد مستقیما مورد حمله قرار میدادند و آن را هم با منطق اسلامی و هم خود اسلام میکوبیدند. اما فخر فروشی ها اموی که هر روز بیشتر و خشنتر می شد و تبلیغات مداوم مبلغان آنان که می کوشیدن عرب را قوم برگزیده خدا و قریش را طائفه برگزیده عرب و درجه اشراف اقوام و ملل به شمار آورند و محکومیت همه عناصر را در برابر عنصر عرب حکم الهی و ناشی از برتری نژاد آن قلم داد کنند، بر شعوبی که با آگاهی از گذشته پرشکوه و تمدن بزرگ و اقتدار جهانی ملت خیش روحی سرشار از وطن پرستی و شور آزادی خواهی و غرور ملی یافته بود آنچنان گران آمد که در برابر سیاست نژادی دشمن اینان نیز با عکس العملی احساسی به مقابله به مصر پرداخت و در سخن گفتن از گذشته و سالت‌های تاریخی خیش در جستجوی اثبات برتری نژاد خود بر همه اقوام ملل به ویژه عرب بودند و کم کم خط سیر نهضت به سوی اثبات فضیلت نژاد ایرانی و حقارت نژاد عرب میل کرد و اعلام که ما اساساً یک نژاد برتریم. در این انحراف از دستی که نهضت بر پایان آغاز شده بود، شعوبیه برخلاف گذشته هم از یاری و تایید منطق قرآن محروم ماند و از روح اسلامی که در جامعه به شدت رواج می‌یافت دور افتاد و هم خود به همان منطقی متوسل شد که آن را در دشمن مورد اعتراض قرار می‌داد و به نام یک فاجعه ضد اسلامی و خودپسندی جاهلی و توجیهی برای بود غلبه بر ملت‌ها می‌کوبید. نهضت شعوبی از اصل تسویح و اصل تفصیل نقض مکان کرد و طبیعی بود که دیگر فریادش در میان مردمی که ایمان شورانگیز جدید آنان را به سوی انحصار برتری در تقوا یعنی ارزش اخلاقی و فضیلت‌های انسانی دعوت می‌کرد بازتابی گسترده نداشت و در نتیجه این فریاد همچون فریاد اموی به خاموشی گرایید. در این حال نهضت شعوبی بزرگترین تأثیر را در تاریخ خودآگاهی ملی ایرانیان پس از اسلام به جا گذاشت و این تأثیر هم ناشی از تبلیغ وسیع و موازات فکری و فرهنگی آنان در راه احیا گذشته و ترمیم گسستگی تاریخ ایران بود که روح ضربه خورده و خود گم کرده و پژمرده مردمی را که در زیر حکومت جباران اموی به بند کشیده شده بودند دوباره به زندگی و جنبش و استقلال فراخواند. و هم شکست آن در مرحله دوم نهضت که به سوی تفضیل یا راسیسم رو کرد درس آموزنده‌ای بود برای همه ایرانیان آزادی‌خواه و مبارزه که می‌کوشیدند تا در برابر هجوم نظامی و سیاسی و فکری و تبلیغاتی و فرهنگی خلافت عرب استقلال و عزت و اصالت خیش را به دست آورند و آگاهانه و واقع‌بینانه و پخته عمل کنند و آنچه را که منطق زمان را به تعبیر استراتژی پیروزی نام دارد کشف نمایند. و شعوبی هم با پیروزی نخستین و هم شکست نهایی خیش این درس را نیز به خوبی و روشنی مردم ایران تعلیم داد. از اینجا به بعد است که می‌بینیم نهضت‌های بزرگ ملی در ایران در پی اثبات اصالت و کسب استقلال و طرد خلافت در تمامی وجوه نظامی و سیاسی و تبلیغاتیش به پا خواستند، یا که از برتری نژادی سخن گوید و یا خود را در برابر منطق اسلامی قرار دهند و یا خود را به همان ضعفی مبتلا سازند که در دشمن رویاروی خیش محکوم می‌ساختند و یا خود را از مسیر فکری و اعتقادی جامعه خود دور کنند و به سوی نیل به همان آرمان‌های گام برداشتند که شعوبی آرزو می‌کردند و نشان دادند که در مسائل اجتماعی کوتاه‌نظری را هم میشه خط مستقیم نیست. درس دیگری را نیز نهضت‌های ایرانی پس از شعوبی به ملت‌ها آموختند که از همه گرانبهاتر و جاودانتر است و آن این که نباید برتری خیش را بر دیگران اعلام کرد، بلکه باید کوشید تا دیگران به برتری تو اعتراف کنند، زیرا از فضیلت خیش سخن گفتن این خود یک نقیصت است. این اعتراف را ایرانیان هوشیار از دشمن گرفتند که خلیفه عباسی گفت ایرانیان هزار سال بر جهان حکومت کردند و هرگز به کسی محتاج نشدند و ما که اکنون بر آنان حکومت یافتیم و اداره کارها با آنان این چنین محتاج شدیم. شعوبیه با آن همه نیروی فرهنگی و ادبی و روح فداکاری تنها در پی اثبات ایرانی بودن خیش بودند و توفیقی نیافتند، اما این نهضت‌ها که راه‌ها درست و پنهان پیروزی را در آن آشفته بازار زمان یافته بودند، بیان که دوچار غرورهای خشک و عصبیت‌های تنگ چمن کمتر از یک قرن به ایرانی کردن دستگاه خلافت عربی دست یافتند و با انتقال مرکز امپراتوری اسلامی از دمشق به بغداد جامعه بزرگ اسلامی را از چنگ فرهنگ و تمدن روم که بنی امیه بدان سوی آشفته بود و بودن و با آغوش فرهنگ و تمدن خیش باز آوردند و با این کار سرنوشت تاریخ معنوی اسلام را به کلی تغییر دادند. دو، ورود در رهبری سیاسی. نهضت شوروی که توانست روح تازه‌ای را در اندام شکست و افسرده ملیت ایران بدمد و به طور مستقیم و غیر مستقیم موج‌های از رستاخیز و مقاومت در گوش و کنار این سرزمین اشغال شده برانگیزد، نقشی اساسی خود را که نتایج درخشان و جاودانی به بار آورد تنها از اینجا توانست به خوبی ایفا کند که از طریق اتصال مجدد ایران پس از اسلام به تاریخ بزرگ خیش و طرح ارزش‌های گذشته‌ای که این ملت خلق کرده بود و آشنایی مردم به تمدن و فرهنگ و عزتی که نه تنها به محاق فراموشی فرو رفته بود بلکه به شدت مورد تحقیر و حتی تکفیر قرار گرفته بود، دو نیروی معنوی بزرگ و سازنده را در این ملت مغلوب برانگیخت. یکی خود آگاهی و متعاقب آن ایمان به خیش و این دو نیروی که قادر است یک ملت را بازآفرینی کند. این بود که در زیر ضربه های محرک و خود کننده نظامی و سلطه جبارانه و تحقیر آمیز دستگاه اومدی و بمباران دائمی تبلیغات دشمن که حکومت امپریالیستی و نژاد بنی اومدی را قبای سبز اسلام پوشانده بود، ملتی دوباره سرور آورد که بازوانی توانا داشت و سرانگشتان هنرمند و نبوغی درخشان و روحی پرخروش و مؤمن به خیشتن و پاهایی که استوار بر صخره های اصالت خیش برپا داشته بود و تاریخی غنی و قوی در پی که همچون ریشه های گشن و افشان و دراز آهنگ یک درخت تناور تا که در سرزمین خشک و سوزان کبیر از اعماق قلب زمین آب میگیرد و در آتش میگوید از تمدنی بزرگ تزیین کرد و تا اقصای زمان راه میکشید. آنچه بیش از همیشه دلتنگیز و از نظر علمی و جامعه شناسی قابل تأمل است این است که قلب این نهضت در خراسان بود و میدانیم که خراسان دورترین نقطه ایران از کانون سیاسی و تبلیغاتی عرب به شمار میآمد و دیرتر از دیگر نقاط به استثناء شمال که هرگز فرد نشد و اسلام خود را با تشیع آغاز کرد فرد شده بود. نهضت خراسان در اواخر بنی امیه معمولا در چهره ابو مسلم شناخته می شود و حتی او را برانگیزاننده آن می شمارند و این هر دو نادرست است، چه این نهضت ریشه های عمیق در وجدان مردم داشت و اساسا پیش از آنکه ابو مسلم به عنوان مأمور نظامی از جانب بنی عباس به رهبری نظامی گسیل شود آغاز شده بود و پس از وی نیز دامن دارتر ادامه یافت. تلقی این نهضت به صورت یک شورش نظامی در حدی که مرد گمنامی چون ابو مسلم و بزرگتر از او بتواند برپا کند نوعی ساده و سطحی انگاشتنی یک حرکت ریشه دار و رستاخیز اجتماعی بزرگ است که از پشتوانه فکری و فرهنگی غنی و استوار و آرمان بلند و استراتژی پخته و ایدئولوژی عمیق و شکل گرفته‌ای برخوردار بوده است و ابو مسلم خود یک استعداد نظامی و فرماندهی است که در این نهضت بار آمده و از آن نام اعتبار یافته و پس از وی قتل نادمان مردانش به دست خلیفه که همه چیزش را مدیون شمشیر او بود خاطره‌ای شد که در نهضت به گونه سیمای قهرمانانه یک شهید تصویر گردید و منبع الهام قیام‌های پیاپی گشت و از آن نمادی ساخت که نهضت ملی ایرانیان را از نظام عباسیان که در آغاز به هم درآمیخته بود جدا ساخت و بدان استقلال بخشید و در برابر خلافت عباسی که خود را با این نهضت هماهنگ نشان داده بود موضع گرفت و این تغییر موضع و مسیر سرنوشت تاریخ ایران را مشخص ساخت و خودآگاهی و اصالت ملی ایران را در متن ایمان اسلامی خیز به اوج کمال و روشنی رساند. تغییر تاریخ این مسیر کاری بسیار مهم و مفصل است، ولی آنچه در اینجا باید به اشاره بدان اکتفا کرد این است که از این پس دیگر ایران سرزمین بی‌دفاعی که لشکریان خلیفه با اشغال آن قهرمانی کنند و با سلطه بر آن به نام و نان و احراز مقام تازه برسند، با مردمی رام که از آن برای ادامه فتوحات خیش مرد و مرکب برگیرند و تنها جزیه و خراج به دست آورند نبود، بلکه قدرتی و شخصیتی یافته بود که سیاستمداران خلافت خود را بودن متکی می ساختند و رژیم خلافت در همه کارها از کار سیاست و سپاهیگری و سازمانهای وسیع اداری و تمدن و ادب و علوم و حتی مذهب و شیوه زندگی جدید حضور این ملت مغلوب را الزام آور می یافت. این نهضت پیش از قیام بنی عباس و ظهور ابو مسلم و ابراهیم امام شکل گرفته بود و چهرهش را مشخص ساخته بود. دو خط اصلی این چهره ملیت ایران به عنوان یک موجودیت مستقل و اصالت وجودی و تاریخی بود که در برابر نجات پرستی علم و سلطه جبارانی و نمائی پا خواسته بود و در طلب آزادی و ابراز وجود خود تلاش میکرد و خط دیگر که شاخصه ایدئولوژیک آن بود و آن قبول اسلام منها عرب بود که در شعار رضا منها رسول متجلی بود که هم حاکمیت و حتی موجودیت رژیم اموی را به کلی نقد میکرد و نه تنها سلطه آن را بر ایران که بر تمامی جهان اسلامی انکار مینمود و هم ردای خلافت پیامبر را از تن وی به در میآورد و او را که با سلاح اسلام بر ملت ها چیره شده بود خر اصلاح مینمود و بدین ترتیب جان که در جامعه اسلامی به عنوان یک حرکت نژادی و ارتجاعی در برابر اسلام تلقی شود پیش میرفت و به صورت مدعی راستین و حقجویی که بر خلاف خلافت آرمان واقعی اسلام را پیشاننگ خیلی ساخته است معرفی میشد.
بنی عباس در این میان قدرتی نبودند. سران این طایفه در گوشه و کنار به خاری و ضعف مخفی بودند و روز هتجان خود هدفی را تعقیب نمی کردند و زمینه ای نیز نداشتند. نهضت خراسان پس از آنکه به دنبال آرمان پیشگری روی کار آوردن شخصیتی از خاندان پیامبر به جای خاندان اومدی از بیعت با اهل بیت یعنی خاندان علی نومی شدند و در صدر همه امام صادق که با نفوذ ترین و دانشمندترین آنان بود دعوتنامه را ناخوانده و روی چراغ و به جناح دیگر خاندان هاشمی کردند و اینان همچون قطع سنگ ها افتاده در رهگذر سیل بدین صورت پیشاپیش این جریان که از دور دست ها سرچشمه گرفته بود قرار گرفتند و چون بیگانگی خود را با نیروی که آنان را به روی کار نشانده بود به خوبی احساس میکردند و واقف بودند که تنها بازیچه های بی اراده آنان خواهند بود و نمیتوانستند بر عقده حقارتی که در برابر آن احساس میکردند غلبه کنند در نخست این فرصت بریشکن کردن آن برخواستند و قطع مکاران و زبنانه ابو مسلم نمونه دار همه این عوامل بود. ولی این نهضت بزرگتر از آن بود که با مرگ ابو مسلم یک چهره نظامی بمیرد. حتی شکست های پیاپی قیام های بعدی ایرانیان که نتیجه اختلاف های شخصی رهبران و خودخواهی ها و قدرت طلبی های فردی آنان بود که بهترین وسیله برای بازی سیاست حیله‌گرانه بنی عباس به شمار می آمد، مانع از آن نشد که شخصیت ایرانی خود را بر قدرت بنی عباس تحمیل نکند و آن را از درون تسخیر ننماید. یکی از جنبه های تحمیل این شخصیت ورود شخصیت های سیاسی ایران در قلب حکومت و دستگاه رهبری سیاسی خلافت بغداد بود که در اوج شکوه رژیم بنی عباس نبض سیاست را به دست گرفتند و توانستند نه تنها خلافت اسلامی را از پایگاه رومی آن جدا سازند بلکه از پایگاه عربی آن نیز دور کنند و محتوای ایرانی بخشند. قدرت و نفوذ خاندان ها چون نوبختی برمکی و آل سرخسی که گاه جنبه افسانه یافته است نشانه آن است که حتی در روزگار پر عظمت هارون و محمود نیز خلافت عباسی پوسته‌ای بوده است عربی که هسته واقعیش عنصر ایرانی است و دستگاه خلافت آشکارا به تشبه به ایرانیگری و تقلید از مظاهر تاریخ ایرانیان تظاهر می‌نمودند. ممکن است این سوال در اندیشه ها مطرح شود که اینان اشراف بودند و اشراف کسانی هم که غالبا به حفظ اشرافیت بیش از ملیت خیش دل بستند و از این رو اینان هنگامی که دیدند حکومت عرب و نفوذ اسلام و قدرت و ثروت بیکران و نفوذ محلیشان نامتزلزل و نابود ساخت برای کسب یا حفظ آن در خدمت دشمن قرار گرفتند و خاندان ها چون برمکیان به صدها برابر آنچه داشتند رسیدند و آنچه را با دست عرب از دست داده بودند در دامن عرب دوباره باز یافتند. شک نیست که اینان نمیتوانند به عنوان قهرمانان ملی ستایش شوند. اینان از آن گونه رجالی بودند که هنگام غلبه مغولان نیز به سادگی در اختیار قدرت حاکم بیگانه قرار گرفتند و نبوغ خیش را با مقام مبادله کردند. ولی به قول آناتول فرانس فرق میان دانشمند عامی این است که دانشمند همیشه در قضاوت‌هایش می‌گوید از این نقطه نظر چنین است و از نقطه نظر دیگر چنان. بنابراین اگر به تعبیر رایج در زمان خودمان به یک اعتبار دیگر به ارزیابی مسئله یعنی نقش اینان در درون دستگاه حاکم بپردازیم، می توانیم شاهد آثار مثبتی نیز باشیم. آن عبارت است از تعدیل سیاست نژادی و ممانعت دستگاه حاکم از افتادن به ورطه خطرناک یک سیاست قومی که لاجرم در برابر ملت ما قرار داشت و تعصبات راسیستی و کینه‌توزی های جاهلی و تبعیضات نژادی که قربانیان مردم ما و فرهنگ و تاریخ و شخصیت و حتی حیات ملت ما بود. ثانیاً حضور اینان در متن قدرت سیاسی و دخیل بودنشان در مهمترین تصمیمات در اداره امور و رهبری جامعه بزرگ اسلامی و نیز در زمینه‌های فرهنگی و علمی و ادبی و هنری بهترین فرصت‌ها را برای تجلی نبوغ‌ها و استعدادها ایرانی می‌بخشید و این واقعیتی است که در تاریخ آشکار است. ثالثاً اینان که برها ایرانی بودند و با فرهنگ و زبان روح ایرانی پیوستگی و دلبستگی داشتند با ورود خیش به درون نظام که برها بر سرنوشت ملت ما مسلط بودند راهگشا و نفوذ فرهنگ و فکر و ادب و روح ما به درون آن می‌شدند و به این طریق نه تنها عنصر حکومت عرب به صورت شمشیری که این همه را نابود سازد در نمی‌آمد بلکه آن را به شکل پل و وسیله انتقال در می‌آورد که مجموعه مواریث معنوی و مدنی ما را در میان ملل دیگر منتشر می‌ساخت. و اگر می‌بینیم که قلمرو تشعشع فرهنگ و نبوغ ایران در این دوران حتی بیش از عصر باستان گسترش می‌یابد و دامنه جهانی می‌گیرد و از چین تا اندلس جولانگاهانه است، از این بوست برای اینکه روشن‌تر بتوان نقش مثبت عناصر ایرانی در متن دستگاه خلافت و یا حتی مغول و تیموریان و ایلخانان را احساس کرد کافیست که از زمانهای یادآوریم که اینان در بازی رقابت‌های نژادی که هموار در درون دستگاه رهبری امپراتوری جریان داشت صحنه را به عناصر عرب یا غلامان ترک خلیفه و یا عناصر مغولی و یا چینی سپردن و متعاربان سیاست متعصبانه ضد ایرانی بر خلیفه یا خاقان بزرگ چیره میشد و ناگهان افق‌ها چیره میگشت و روزگار مصیبتبار ملت ما آغاز میگردید. 3. قیام‌های نظامی. مسئله ورود ایران در اسلام و سپس تشکیل جبهه ایرانی اسلامی علیه خلافت بسیار عمیق‌تر و از نظر زمانی نیز دورتر از آن است که معمولا در تاریخ‌ها می‌نویسند و می‌شناسیم. می‌دانیم که یمن پیش از اسلام به نام عربستان خوشبخت در جهان معروف بوده است و در حقیقت کانون تمدن این قوم. از این رو برخلاف عربستان که سرزمینی خوش با سواحل سودان و خطرناک و قبایلی پراکنده و بی‌مدنیت بود و برای قدرت‌های جهانی هرگز جاذبه‌ای نداشت، یمن سرزمینی دندانگیر بود و می‌دانیم که پیش از انوشیروان حبشی‌ها آن را اشغال کرده بودند و در سال 570 قبل از همین جا مکه لشکر کشید و قصدش آن بود که کعبه را ویران کند و آن را در یمن بسازد تا مرکزیت عرب را از حجاز به یمن منتقل کند. مردم یمن از ایران یاری خواستند و انوشیروان به آنجا سپاه کشید و دستور قتل عام شگفت حبشیان را داد و از آن پس یمن مستعمره ایران بود و پس از اسلام از نسل دوم و سوم این سپاهیان و همراهان و دیگر ایرانیان کوچیده و آنجا اقلیت کثیر به وجود آمده بود که گروهی پیشرفته و حاکمی را تشکیل داد و احیانا با خاندانهای از یمنی ها درآمیخت و نژاد دورگه پدید آورد. اینان را به نام الحمراء می‌خواندند، شاید در برابر حبشیان که سیاه پوستان بودند و در برابر خود اعراب گندنگون اینان گلگون نامیده شدند. اینان در تاریخ اسلام ایران و به ویژه تشیع نقشی بزرگ داشتند و از نظر تاریخی سرچشمه اولیه آن نهضتی از ایرانیان بودند که با قبول تشیع و خلافت عرب را به تیغ اسلام می‌زدند. و حادثه شگفت و شیرین تاریخ این که در زمان عمر که سلمان فارسی پس از رویداد صحیفه و خارجی شدن علی چون آرزوهای خود را برای تحقق عدالت و برابری ملت‌ها و آزادی انسان و حقیقت پرستی مطلق که همه را در نهضت محمد صلی الله علیه و آله متزلزل یافت، احساس کرد که آنچه روی می‌دهد رو به قدرت دارد و روح جهانگیری و بازگشت به گذشته‌ای که الان رنج‌های بسیار دیده بود و نه به راستی و برابری و داد از مدینه دور شد و غمگینانه راهی میهن خیش گشت تا هم شاهد بازی‌های زشت سیاست نباشد و هم پیش از خلیفه اسلامی صحابی اسلام پیام راستین محمد را به ملت خیش ابلاغ کند. سلمان به مدائن آمد و از طریق هموطنان خیش و نیز قبیله همدان که از یمن کوچ کرده بودند پیام خیش را ابلاغ کرد و آن نمودن جهت اصلی و آرمان بزرگ انسانی اسلام محمد بود که اکنون در چهره خاموش علی مجسم است و اینان که به نام محمد اکنون از اسلام سخن میگویند و بر ما حکم میرانند تنها سیاست مداران پیروزند. این تفسیر تازه از رویدادهای پس از مرگ پیامبر و دگرگونی ها و پنهان کاری ها که تنها در مدینه معلوم بود، آن هم از زبان مسلمانان که شهرتی جهانی یافته بود و صمیمی ترین دانشمند ترین و نزدیک ترین صحابی شخص پیامبر شناخته می شد که به عنوان خاندان وی دامنه بود، به سرعت دامنه یافته در میان الحمراء یمن نیز انعکاس عمیق یافته و در به موجی شد که به زودی در رویدادهای تاریخی بعد خود را نشان داد و زمینی مساعد برای گرایش به علی و پذیرش راهو در سراسر بین النهرین و به ویژه بصره و کوفه فراهم آورد. این که انقلابیون علیه عثمان از بصره می آیند و این که پس از خلافت علی مرکز سیاسی اسلام را از مدینه به کوفه منتقل می سازد همه نشانه های رویش بذری است که سلمان در این زمینه مساعد افشانده بود و این که یمن از همه آغاز را تشیع را تا کنون دنبال کرده از نیزه که دیگر از این نشانه هاست. اولین باری که چهره ایرانی در یک قیام نظامی در برابر خلافت خود را نشان می‌دهد 70 سال پیش از ابو مسلم، یعنی قیام مختار بن ابی عبیده ثقفی است. وی که به خونخواهی از کشندگان امام حسین در کوفه قیام کرد، بیشترین تکیه‌گاهش بر یاری ایرانیان بود و این را ما از دشنام‌ها و حمله‌های تبلیغاتی‌های دستگاه اموی ابن زبیر علیه قیام وی به روشنی احساس می‌کنیم که سپاه او را محکوم می‌کردند که سراسر عاجمند و از این طریق می‌خواستند قیام او را نه قیام مذهبی و حق‌خواهی اسلامی بلکه شورش قومی از جانب ایرانیان قلمداد نمایند که خون حسین را شعاری کردن تا از خلافت عرب انتقام گیرن و قدرت را خود به دست آورن. روح ایرانی که هم باید از جستجوی استقلال و آزادی از بند حکومت خلافت بود چهرهای گوناگونی میگیره، فقط قالب‌های مختلف و گاه به ظاهر متضاد جلوه میکرد. یکی از این چهرهای نهضت خوارج بود که آغاز با دشمنی متعصبانه نسبت به شخص امام علی شکل گرفت و این نهضت باز هم خود را به ایران میکشاند و سراسر جنوب ایران و سپس خراسان را نیز در بر میگیرد. این فرضیه که افتراد دهان برخی مستشرقین در افتاد و سپس برخی متعصبان عرب به عنوان اتهام و برخی از متعصبان ایران به عنوان افتخار تکرار کردند که ایرانیان از آغاز تشیع را علم کردند تا در پناه آن با خلافت در افتند، با واقعیت مستمر تاریخ منطبق نیست. چه در قرون اولیه می‌بینیم که نهضت خوارج در ایران که تا جزایر خلیج فارس و حتی اردن سوریه کنونی ادامه می‌گیرد بیشتر از تشیع و وسعت قدرت دارد. اما چرا خوارج که یک نهضت متعصبانه مذهبی بود و در میان گروهی از عوام عرب پا گرفت، آن هم در برابر علی علیه السلام، خود را به ایران کشید و ایران زمینی وسیع یافت؟
می‌دانیم که پس از شکست خوارج در نهرمان این نهضت به صورت قدرت در برابر علی و معاویه موضع می‌گیرد و چون بر اساس نظریه خود عوامل اصلی اختلاف و جنگ میان مسلمین و معاویه و امراض علی می‌داند، برای قتل هر سه توطئه می‌کند که تنها در مورد علی به نتیجه می‌رسد و آن دو جان در می‌برند. بدین صورت خود راه را برای استقرار و قوت بیرده و نیومدی که دشمنان اصلی خوارج بودند هموار می‌سازند. از این پس دیگر تنها قدرت اموی است که خوارج در برابر خود می‌بینند و به صورت بزرگترین خطر در رژیم بنی امیه در می‌آیند و این بزرگترین عاملی است که آنان را به سوی ایران که کانون پذیرای چنین نهضتی بود می‌کشاند. عامل دیگر یک عامل ایدئولوژیک بود. می‌دانیم که شعار سیاسی خوارج در حکم الله بود و آن را بدین گونه تفسیر می‌کردند که تنها خداست که حق حاکمیت بر مردم را دارد و حکومت خدا یعنی حکومت قانون خدا و مردم تنها کاری که باید بکنند انتخاب کسی است که بتوانند این قانون را به وسیله اجرا کنند و چنین کسی تنها یک دید دارد و آن تقواست، چه قرشی باشد چه حبشی، و بنابراین انحصار حکومت در اعراب یا در قرش یا در بنی علی که شعار بنی امیه و شیعه علی بود نفی می‌شد. و چون حکومت بنی علی از میان رفته بود و تنها بنی امیه در مقابل بودند که بر اساس حدیث الائمه من القریش حکومت را در انحصار خیش می‌شمردند، شعار خوارج عملا افکار را علیه امویان بسیج می‌کرد و پس از آن در دوران بنی عباس نیز که شعار آل رسول را اعلام می‌کردند نیز حدت و کارای و گیرای خود را همچنان در متن مردم غیر عرب و به ویژه ایرانیان و سیاه‌پوستان آفریقایی که از طریق بردگی و اسارت در قلمرو خلافت به ویژه جنوب ایران گرد آمده بودند حفظ کرد. به خصوص که مطالعه عناصر تشکیل دهنده نهضت‌های خوارج در ایران که بر اساس مساوات همه نژادها و طبقات، انتخابی بودن خلیفه، اصالت تقوا و عدم انحصار حق خلافت در عرب استوار بود، نشان می‌دهد که این نهضت رنگ اولی ضد علی بودن خیش را از دست داده بود و به صورت یک نهضت اجتماعی و فکری ضد خلافت، ضد فساد و ضد تبعیض جلوه کرده بود. توضیح حاشیه: حتی در برخی از این قیام‌ها علویان و شیعیان نیز شرکت داشتند. مهمتر از همه این که بار اولی که امام موسی کاظم امام هفتم شیعیان دستگیر و زندانی شد، اتهام که به نسبت دادن ارتباط وی با یکی از قیام‌های خوارج بود. پایان توضیح حاشیه. ولی اینها کافی است که گروه‌های وسیعی را از ایرانیان این است ایرانیان این است که در زیر سلطه بنی امیه و بنی عباس از همین عوامل رنج می‌بردند به خود جذب کنند. از آن پس بزرگترین نهضت که آن مردم خراسان بود که سیمای آشنا و نهضتی پخته و پرداخته و کمال یافته و خودآگاه است. این نهضت بر اساس استقلال و آزادی از بند حاکمیت اموی و به صورت قیامی نجات بخش برای همه ملت‌های اسلامی خود را نمود و شعارش اعلام حکومت عدلی بود که مردی از خاندان پیامبر را جانشین خاندان ابوسفیان کند. در اینجا نیز روح ایرانی یکی از برجسته‌ترین خصیصه‌های تاریخ خیش را آشکار ساخت و آن بینش بازش به روی بشریت است. این نهضت که 600 هزار رزمنده از خراسان بر سر بنی امیه فرستاد، اسلام را از دمشق به بغداد منتقل کرد و انتقال یک تغییر جغرافیایی مرکز سیاسی نبود. دمشق وارث تمدن رومی بود و بغداد وارث مدائن یا تیسفون، و این نکته قابل تأمل است که حتی نام بغداد فارسیست. توضیح حاشیه یک: بغداد از کلمه بق به معنی خدا در کلمات بقستان، بیستون و خشور پیامبر خدا، و داد ریشه دادن به معنی آفریدن که اکنون در کلمه دادار به معنی آفریدگار رایج است و ترکیب این دو جز هم اکنون در فارسی معمول است و بسیار معنوس، خدا داد، الله داد. این انتقال سرنوشت تاریخ و تمدن اسلام را دگرگون کرد. برخلاف دمشق که تنها مرکز توطئه و زور و سیاست بود، چهره کاملا عربی، عربیت بدوی که ناگهان به قدرت رسیده بود و به گونه‌ای تصنعی از اشرافیت رومی تقلیل سطحی می‌کرد، بغداد در کرانه تمدن بزرگ ایران جا گرفته بود و دروازه‌اش را به روی آن گشوده بود، به سرعت به یک مرکز عظیم جهانی که در آن آزادی علمی و پیشرفت ابتکار و ادب و هنر و ثروت و نبوغ و هم در آن میخته بود و دست در کار تکوین تمدنی نوین در مشرق زمین شده بود، بدل شد و در این زمینه معنوس و آزاد و مساعد نبوغ ایرانی به شکوفایی خیره کننده یافت و روح ایرانی بر همه این حرکات و تبدلات آفرینندگی ها غلبه داشت. بغداد هم از نظر سیاسی مرکزیت حکومت امپراتوری بود که در آن ملت‌های گوناگون جهان با هم تلاقی می‌کردند، هم از نظر فرهنگ و تمدن گردآوری بزرگی گردید که نهال